اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. وزارت دفاع ایالات متحده سرباز کشته شده در افغانستان را لیوناردو جیسوی 25 ساله معرفی کرده که باشنده شهر لیونپورت ایالت واشنگتن بود. سخنگوی اردوی امریکا گفت این سرباز که برای بار سوم در افغانستان خدمت می کرد در ولایت هلمند در جریان یک عملیات مجروح شده و بعد در یک مرکز تداوی در نزدیکی هلمند جان داد. کشته شدن جیسو که در سال 2012 به اردوی امریکا پیوسته بود تحت تحقیق قرار دارد. زلزله نسبتا شدید مناطق از ولایت کرمانشاه ایران را تکان داد. مرکز زلزله شناسی امریکا قدرت این زلزله را که ساعت 8:07 دقیقه یک شنبه شب رخ داد 6.3 در مقیاس ریکتر و در عمق 10 کیلومتری زمین اعلام کرد. تاکنون گزارش های اولیه از مجروح شدن صدها نفر در شهرهای ولایت کرمانشاه خبر می دهد. این زلزله دست کم 4 پس لرزه نیز به دنبال داشت که بزرگترین آن 5.2 به حساب ریکتر بود. تیاره های روسی ساعات شمالی سوریه را که تحت کنترل شورشیان است برای اولین بار بعد از هفته ها بمباردمان کرد. روس ها می گویند اهداف شورشیان را بمباردمان کردند که علیه غیر نظامیان از گاز سمی استفاده کردند. به گفته مقام های دولتی سوریه بیش از 100 غیر نظامی در شهر حلب به خاطر مشکلات تنفسی ناشی از حمله گاز سمی توسط شورشیان تحت تداوی قرار دارند. شورشیان بارد این اتهام می گویند حکومت می خواهد و توافق صلح که توسط روسیه و ترکیه صورت گرفته است صدمه رسانند. ساعت کدف بمباردمان قرار گرفته است تحت کنترل یک گروه افراطی است که مخالف توافق صلح می باشند. ادامه اخبار. نیروهای بحری روسیه بر 2 کشتی جنگی اوکراین در بحیره سیاه گلوله‌باری کرده و با یک کشتی دیگر اوکراینی همدم تصادم کرد. مسکو اوکراین را متهم می کند که به آبهای روسیه در نزدیکی کریمیا داخل شده بود. مقام ها در اوکراین در حالی که ادعای روسیه را رد کرده این رویداد را اشغالگری اردویان کشور خان گفت حداقل 6 نفر در این جریان زخمی شدند. وزارت خارجه اوکراین این اقدامات را تهدید علیه تمام کشورها در اطراف بحیره سیاه عنوان کرده خواهان یک پاسخ شفاف از جانب جامعه جهانی شد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین هم کابینه جنگ خود را به نشست اضطراری فراخواند. شمار تلفات ناشی از واژگون شدن یک کشتی مسافربری در بند ویکتوریا در یوگندا به 31 نفر رسیده و بیش از 40 نفر دیگر نجات داده شدند. پلیس یوگندا گفت که مامورین نجات در جستجوی مفقود شده ها می باشند و ممکن است میزان تلفات به مراتب بیشتر شود. این کشتی در منطقه موکونو در نزدیکی کمپالا پایتخت یوگندا واژگون شد. مکسیکو حدود 500 مهاجر را که روز یکشنبه می‌خواستند به صورت خشونت‌آمیز و غیر قانونی از سرحدات آمریکا عبور کنند اخراج می‌کند. وزارت داخلی مکسیکو گفت که مظاهرات مهاجرین را در گذرگاه مرزی بین تیوانا و سندیگو متوقف کردند، اما با وجود تنش‌ها سربازان خود را برای کنترل 7400 عبد مهاجر که از کشورهای آمریکایی مرکزی به خاطر فقر و خشونت فرار کرده و در آرزوی رفتن به آمریکا در سرحد مکسیکو و آمریکا جا گرفتند ارسال نخواهد داشت. نیروهای سرحدی امریکا بر مهاجرینی که می‌خواستند از مرز به زور بگذرند از گاز اشک‌آور استفاده کرده گذرگاه عمده سرحدی بین تیوانا و سندیگو را برای ترافیک مسدود کردند. و مردم با مظاهرات وسیع در سراسر اروپا از روز جهانی برای از بین بردن خشونت علیه زنان تجلیل کردند و در مادرید و استانبول با گاز اشک‌آور مواجه شدند. صدها زن در میدان تونل در استانبول به روز یکشنبه گرد هم آمده و شعارهای را علیه خشونت در مقابل زنان سر دادند. اما پلیس ترکیه آنها را محاصره کرده مانع راه پیمایی آنان شد. پلیس در حالی که ادعا میکرد این زنان اجازه رسمی تجمعات را ندارند، علیه آنها از گاز اشکاور استفاده کرد. اما زنان به مظاهرات و شعار دادنهای خود به شکل مسالمت آمیز ادامه دادند. گروه های حقوق بشر میگویند خشونت علیه زنان در ترکیه وسیع است و آمار نشان میدهد که حداقل 337 زن در سال 2018 در اثر خشونت های خانوادگی جان خود را از دست دادند. با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستای عزیز، با سلام و صبح خیر و آرزوی وحدت همه شما در هر گوشه و کنار جهان که هستید، من نسرین محمود عزیزی در بعد از خبرها نخست توجه شما را به گزارش های از افغانستان، سپس از استرالیا و در اخیر هم از ایران جلب می دارم. گزارش اولین بخش هاکی است که وزارت صحت عامه افغانستان همزمان با کمپاین سرخکان در سرتاسر کشور در 6 ولایتی که بیشتر تحت تهدید ویروس پولیو قرار دارد، کمپاین پولیو را نیز برای انداخته است تا اطفال زیر سن 5 سال همزمان با واکسین سرخکان واکسین پولیو را نیز بگیرند. کمپاین واکسین سرخکان به مدت 10 روز در سرتاسر افغانستان صورت می گیرد. مکه منیر در مورد مصاحبه را با دکتر غلام دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت انجام داده است که با هم یک جا با آن گوش می دهیم.
آقای نظری، در مورد کمپاینی که آغاز شده، معلومات بتین که همزمان با کمپاین سرخکان در چه تعداد از ولایات کمپاین پولیو هم تطبیق میشه؟
در ادامه برنامه های قبلی که به خاطر کمپاین های پولیو موجود بود، وزارت صحت عامه افغانستان چون یک کمپاین سرتاسری سرخکان را اندازی کرده بود و بنابر مشکلاتی که موجود بود در کمپاین ها و در جریان تطبیق کمپاین های گذشته، وزارت صحت عامه افغانستان تصمیم بر این گرفت که در 6 ولایت افغانستان و یک تعداد از ولسوالی های ولایات که در واقعیت خطر بروز خود ویروس پولیو با او موجود بود، واکسین پولیو را هم شامل کمپاین سرخکان ساختیم که ولایت نامبرده شامل ولایت قندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، کنر، لغمان و ولسوالی شندند ولایت هرات است.
این مشکلات چی بوده؟
تمام شما به جریان هستین. ما متاسفانه بر هر دوره کمپاین پولیو اضافه تر از 1 میلیون طفل را از 6 ماه گذشته متاسفانه دسترسی نداریم و او بنابر دلایل امنیتی و عدم موافقت خانواده ها بوده. خوشبختانه چون درخواست مردم به خاطر واکسین سرخکان به اندازه کافی هست و همزمان ما از استراتژی مسجد به مسجد به دروازه خانه های مردم مراجعه نمیکنند و مخالفین دولت با این استراتژی آنچنان مخالفت ندارند و از طرف دیگر به خاطر واکسین سرخکان خواست جامعه زیاد است. والدین محترم به خاطر اینکه عملا آگاهی بیشتر نسبت به پولیو دارند و مرض در بین جامعه خود میبینند که اطفالشان مبتلا به سرخکان میشن، به خاطر علاقمندی بیشتر نشان میدن در مقابل واکسین سرخکان. و این دلیل بود که ما از این موقع استفاده کردیم و واکسین پولیو هم شامل کمپاین سرخکان خود.
آیا دی کمپاین کم زمان با کمپاین سرخکان به پیش میره، شما موفق خواهد شدین که ده از اطفال را که از واکسین بازماندن واکسین کنین و چقدر امی کمپاین مسجد به مسجد موفق تمام میشه، موثر تمام میشه؟
برای محو پولیو اگر ما خواسته باشیم صحبت کنیم، کمپاین مسجد به مسجد نتیجه آنچنانی نداره، اما به خاطر اینکه به اکتیاد از ولسوالی های ولایات نامبرده بنابر دلایل امنیتی به طور متواتر ما نتونستیم کمپاین واکسین خانه به خانه را تطبیق بکنیم، همین یک فرصتی است برای وزارت صحت عامه افغانستان تا ما بتونیم با او اطفالی که دسترسی نداشتن حداقل یک دوز واکسین پولیو را برسانیم. و چون گفتم که فامیل ها علاقمند به این هستند، به این خاطر تمام والدین محترم اطفال خود بیرون میکنند و به مسجد نزدیک محلشان یا مکتبی که نزدیک خانهشان است به او مراجعه میکنند و طفل خود واکسین سرخکان تطبیق میکنند. در عین زمان ما از این فرصت استفاده کردیم و نمو واکسین پولیو را هم همزمان با واکسین سرخکان برای اطفال تطبیق.
چی تعداد از اطفال تحت پوشش قرار خواهد گرفت؟
حدودا در 6 ولایت نامبرده بین 2.2 تا 2.4 میلیون طفل زیر پوشش واکسین پولیو قرار خواهد گرفتند، که البته ارقام صرف برای اطفال است که واکسین پولیو را میگیرن، چون برای واکسین سرخکان ما تا 10 سال تطبیق میکنیم تعداد اطفال بالاتر است.
شما چرا فقط همین 6 ولایت تحت تطبیق واکسین پولیو قرار میدین، در حالی که در ولایت دیگه مشکلات وجود داره؟ ویروس پولیو همزمان در حال گردش است، بخصوص در شهر کابل که بیشتر مهاجرین و برگشت کنندگان در اینجا جابجا میشن. چرا در این مناطق شما ایدمت نظر نگ
بیشتری نه تمام واقعاتی که ما در افغانستان در سال 2018 ثبت کردیم در 6 ولایت نام برده بوده. تعداد اطفالی که در واقع در کمپاین های گذشته ما به واد اساسی نداشتیم باز هم در 6 ولایت افغانستان بوده و این دلیل بود که وزارت صحت عام افغانستان تصمیم برای گرفت که صرف واکسن پولیو را شامل کنیم.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می‌کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
وزارت معادن و صنایع افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن افغانستان، کمیته خاص حفاظت از معادن ایجاد شده که از حمایت و پشتیبانی شورای امنیت و نیروهای امنیتی و نهادهای استخباراتی برخوردار است. این در حالی است که تحلیلگران مسائل اقتصادی و اوضاع منطقه میگویند این اظهارات مسئولان حکومت در آستانه انتخابات فقط تبلیغات حکومت بوده و جنبه عملی ندارد. عبدالحی ورشان گزارش می دهد.
خانم نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و صنایع افغانستان بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل که از فعالیت‌ها و اجراءات چند ماه پسین به رسانه‌ها معلومات می‌داد گفت به خاطر جلوگیری از چپاول و استخراج غیر قانونی معادن افغانستان یک کمیته حفاظت از معادن کشور ایجاد شده است و این کمیته از حمایت شورای امنیت و سایر نهادهای امنیتی و استخباراتی کشور برخوردار است. سرپرست وزارت معادن و صنایع در این نشست خبری از ایجاد یک قطعه خاص حفاظت از معادن لاجورد بدخشان سخن گفت که نزدیک به 3 دهه از کنترل دولت مرکزی خارج بوده به یک منبع تمویلی مخالفان دولت مبدل شده است.
قطعه خاص به خاطر محافظت لاجورد بدخشان تنظیم بکنی روان بکنی. حالا ما می پروسه را مکمل بررسی داریم و در حالت زمینی هستیم که قطعه جابجا شوه و مسئولیت مدیریت معدن لاجورد بدخشان بگیرند.
خانم نهان از کار روی استراتژی هم سخن گفت که در مراحل نهایی قرار دارد و آن این است که در کنار وزارت معادن و صنایع افغانستان تمام نهادهای دیگر دولت مانند وزارت ترانسپورت، مالیه، ارگانهای امنیتی هر کدام اینها مسئولیت‌هایشان را در قسمت استخراج غیرقانونی معادن و به خاطر کاهش و کنترل قاچاق فراورده‌های معدنی مشخص بکنند و کمیته محافظت معادن نظارت بکنند و گزارش را به شورای امنیت بفرستند. اما کارشناسان مسائل اقتصادی و آگاه با اوضاع منطقه این اظهارات مقامات حکومت را فقط مواد تبلیغاتی و کمپینی در آستانه انتخابات میپندارند که هیچگاه جنبه عملی نخواهد داشت. استاد سیف الدین سیحان، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل در مورد چنین گفت:
این کمیته توانایی بسا اعمال نفوذ برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی و انتقال غیرقانونی و قاچاقی را نداره، به دلیل اینکه اگر نهادهای امنیتی قادر به انسداد راه ها نشوند و همچنین منافع کسانی که در دستگاه دولت در این رد و بندها دخیل هستند و بسا انتقال نقش دارند اینها تصمیم نگیرند، هیچ کمیته، هیچ نهاد و هیچ گروه کاری نمیتونه که بجز فقط تحلیل از وضع و همچنین راپوردهی که کیها انتقال میتن و چی کار میکنن و هیچ عمل و هیچ اقدامی بازدارنده را در رابطه با مسئله لاجورد بدخشان اجرا کردن نمیتونه، به دلیلی که منافعی که در داخل دستگاه و در بیرون دستگاه شکل گرفته این بالاتر از دستگاه سیاسی و اقتداری مشروع افغانستان است که اونا در اختیارشان است.
شاه عبدالاحد افضلی وکیل و نماینده دوره 15 ولایت بدخشان این اظهارات مسئولان حکومت را حرف کلان به دهان کوچک تعبیر نموده گفت که همین اکنون 4 طرف معادن بدخشان به دست مخالفان است.
یگان حرف است تنش یگان اقدام کردنش ساده هست و تبدیل کردن سیتار مشکل است. اینسا کار کلان است. در گذشته هم به یکی از تجارای ملی اینا قرار دادن و برای 20 سال نتانستن کمور با تجارای ملی تسلیم.
سرپرست وزارت معادن به موضوع مالکین زیرنفع در قراردادها تماس گرفته گفت که از الف تا یا مالکین زیرنفع در قراردادهای معادن را شناسایی نموده شامل سیستم نمودند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و باز هم از افغانستان، مقامات ریاست امور زنان بامیان از افزایش شمار معتادان زن در آن ولایت اظهار نگرانی می کنند. مقامات می گویند که تنها در 3 روستای ولسوالی ورس بیش از 95% باشندگان آن معتاد به مواد مخدر هستند که شامل اطفال و زنان نیز می شوند. ظفر بامیانی چنین گزارش می دهد.
مقام های ریاست امور زنان بامیان و فعالان مدنی این ولایت از افزایش شمار زنان معتاد در ولسوالی ورس بامیان اظهار نگرانی می کنند. به گفته مقام ها تنها در روستاهای پجندور، لیگان، زیرکوه لیگان، شیوقل و سرسنگ ولسوالی ورس بامیان 95% خانواده ها معتاد به مواد مخدرند که شمار زیاد آنان را زنان و اطفال تشکیل می دهند. هواگل رضایی مدیر اجتماعی ریاست امور زنان ولایت بامیان در این باره به رادیو آشنا در امریکا گفت:
زنا اصلا برای تداوی اصلا اونجا استفاده کرده بود، برای تداوی استفاده کرده، بعد از اینکه اونا عمود تداوی درد و تسکین زد اینا استفاده کرده، بعدن معتاد شده. و اطفال از اونا زیادتر چون وا در خانه میکشه، مثلا هم اطفال خودم خودن چی میگه که میکشه.
خانم رضایی با نگرانی افزود که شمار زنان معتاد در ولسوالی ورس رو به افزایش است و پیش از این شوراهای محلی روستاهای این ولسوالی از افزایش زنان معتاد برای آنان اطلاع داده بودند. یافته های ریاست امور زنان بامیان نشان می‌دهد که در بسیاری از روستاهای بامیان هنوز هم زنان از تریاک با عنوان مسکن و تداوی امراض زکام، سینه بغل، کمردردی و سردردی استفاده می‌کنند که در دراز مدت سبب اعتیاد آنان شده است. فعالان مدنی بامیان تایید کردند که از جمع 1700 فرد معتاد در ولسوالی ورس بامیان 20% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. محمد امین دانشیار، یکی از فعالان مدنی ولسوالی ورس بامیان گفت:
بیشتر از این خانم‌ها در منطقه شیوقل ورس، زیرکوی لیگان، زیرکوی پجندور، در این مناطق بیشتر خانم‌ها هست که ما تعداد زیاد از خانم‌ها را از نزدیک توسط رشتفیدا متنفذین محل شناسایی کردیم، ولی با تاسف اونا حاضر در مصاحبه نشدن. ولی با رشتفیدا و مصاحبه منطقه صحبت کردن که ما به اجبار توسط شورای خو معتاد شدیم.
در حال حاضر تنها یک شفاخانه 20 بستر تداوی معتادان در ولسوالی ورس بامیان فعالیت دارد. باشندگان این ولسوالی از دولت میخواهند که برای جلوگیری از افزایش شمار زنان معتاد باید دکتران زن در این شفاخانه استخدام شوند تا بانو نیز زیر پوشش برنامه تداوی قرار گیرند. آقا حسین نظری، رئیس مبارزه با مواد مخدر بامیان، افزایش آمار معتادان را در این ولایت پذیرفت.
نگرانی خود شریک ساختیم و یک بار دیگر شدیداً اظهار نگرانی میکنیم که این وضعیت بسیار خطرساز است. آمار معتادین نگرانی ها وجود داره که رشد اعتیاد بین خانم ها و اطفال نسبت به دیگر جا در بامیان بالاتر است. از او خاطر سروی حملن هم سروی جریان داره.
آقای نظری افزود که این ریاست برنامه های مختلف مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر را در این ولایت روی دست دارد و ساخت یک شفاخانه 100 بستر را نیز در این ولایت به حکومت مرکزی پیشنهاد کرده است. آمار تازه از افراد معتاد در بامیان به دسترس نیست، اما ریاست مبارزه با مواد مخدر تحقیقی را برای دریافت آمار معتادان در بامیان راه اندازی کرده است. بر اساس آمار چند سال قبل، ریاست مبارزه با مواد مخدر بامیان در این ولایت بیش از 50,000 نفر به مواد مخدر معتاد بودند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. استرالیا در صدد است تا قانون جدیدی را به تصویب برساند که به اساس آن با آسانی بتواند دهشت افکنان محکوم به جرم را از داشتن تابعیت آن کشور محروم سازد. قرار است تا ختم سال جاری طرح این قانون عرضه شود. این تصمیم بعد از آن گرفته شد که یک شخص الهام گرفته از تند روان دولت اسلامی حمله ای را با چاقو در شهر ملبورن در آغاز نوامبر انجام داد. فل مرسر، خبرنگار صدای آمریکا از سیدنی، گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در تحت شرایط موجود در استرالیا، حکومت تنها در صورتی می تواند کسی را از داشتن حق تابعیت محروم کند که حداقل برای 6 سال به حبس در زندان محکوم شناخته شود. در تحت این اقدام تا هنوز در این کشور تابعیت 9 تن را باطل کردند. اما حالا سکات موریسون صدر اعظم این کشور در صدد برآمده است تا تغییرات بیشتری در این قانون وارد شود. او در صدد است تا نحوه برخورد با افراطیونی را که به زندان افگنده شدند با لغو تابعیت آنها تغییر بدهد. موریسون میگوید مردمانی که مرتکب دهشت افغانی میگردند در استرالیا از آنها استقبال نمی شود.
People who commit acts of terrorism have rejected absolutely everything that this country stands for.
مردمانی که دست به ارتکاب دهشت افغانی میزنند در حقیقت به هم ارزشهایی که این کشور روی آن استوار است پشت پا میزنند. آنها ایدئولوژی را که این کشور را ساخته است مسترد میکنند. آنان به مردمان احترام نمیگذارند که در تابعیت با آنها شریکند. از همه اولترین که ما کار طرح قانونی را قبل از ختم سال 2018 آغاز خواهیم کرد که به اساس آن وزیر عدلیه بتواند تابعیت آن عده از استرالیایی‌های را که مرتکب جرم دهشت افغانی در این کشور شدند لغو کند. از این به بعد هیچ نوع شرطی در مورد میعاد جزای حبس در آن وجود نخواهد داشت.
در تحت تغییرات پیشنهاد شده، حکومت استرالیا باید تا حد ممکن متقاعد شود که دهشت افغان محکوم شده دارای تابعیتی باشد که با آن کشور مسترد شود. اما قانوندانان به این موضوع اعتراض داشته میگویند هرگاه به افراد محکوم شده کسی تابعیت ندهد، این اشخاص برای مدت مدید در بندیخانه های مهاجرت به سر خواهند برد. وزرا همچنان می خواهند تا مردمانی را از بازگشت به استرالیا برای 2 سال باز دارند که در ماورای ابحار دخالت در دهشت افغانی داشته باشند. این قانون در بریتانیا نیز مریول اجرا می باشد. حکومت موریسون همچنان می کوشد کمیته نیرومند استخبارات و امنیت پارلمان استرالیا را ترغیب کند تا قانون جدیدی را تحت غور بگیرند که مطابق با آن ادارات تعمیل قانون بتوانند به پیام‌های محرم نیز دست یابند. در آغاز هفته 3 مرد به زن طرح دسیسه برای حمله دستجمعی در ملبورن، دومین شهر بزرگ استرالیا، دستگیر شدند. این مردان استرالیایی ترکی الاصل بوده و به روز 3 شنبه در یورش ضد دهشت افغانی گرفتار شدند. بر این اشخاص اتهام جرم دهشت افغانی زده شده است و قرار است بار دیگر سال آینده به محکمه خواسته شوند. در 9 نوامبر یک مهاجر سومالی الاصل 2 تن را در مرکز شهر ملبورن به ضرب چاقو مجروح ساخت. مقامات گفتند که این مرد از اعمال گروه تندروان دولت اسلامی الهام گرفته بود. بعداً مرد مظنون در ضرب گلوله پلیس از پا درآمد. ادارات استخباراتی استرالیا از سپتامبر 2014 به این سو جمعاً 90 تن را در 40 قضیه ضد دهشت افغانی مجرم قلمداد کردند. تهدید دهشت افغانی در این کشور در سطح محتمل باقی مانده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رئیس جمهور ایران روز شنبه از مسلمانان جهان به شمول عربستان سعودی که رقیب منطقه تهران است، خواست تا در برابر ایالات متحده قرار بگیرند. حسن روحانی همچنان کشورهای غربی را به ایجاد رژیم دروغین در اسرائیل متهم کرد و تاکید نمود که اسرائیل بعد از ختم جنگ جهانی دوم به حیث یک تومور سرطانی در منطقه ایجاد شده است. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون می شنوید.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران که در 32 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران پایتخت آن کشور سخنرانی می کرد، از کشورهای اسلامی خواست تا با وحدت و همدیگر پذیری در مقابل پالیسی های امریکا استادگی کنند. رئیس جمهور ایران به صورت مستقیم ایالات متحده را به برده ساختن کشورهای منطقه متهم کرد.
سخن در یک کلمه است. آیا آزادی برای غرب و بردگی برای دیگران یا آزادی برای همه؟ و آنچه امروز آمریکا از این منطقه و جهان می‌خواهد بردگی است. اختلاف ما اختلاف آزادی و بردگی است.
آقای روحانی در جریان سخنرانیش اسرائیل را نیز مورد تاخت و تاز قرار داد و آن را به مثابه غده سرطانی در منطقه عنوان کرد.
از آثار شوم بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل غده سرطانی در این منطقه بود. چطور یک رژیم جعلی به نام اسرائیل در این منطقه تشکیل شد و چطور ملت بزرگ فلسطین، ملت تاریخی فلسطین از خانه های خود رانده شدند و آواره شدند؟
بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل نوقت روز شنبه در یک رشته پیام های تویتر در واکنش به سخنان رئیس جمهور ایران نوشت که اسرائیل به خوبی بلد است در مقابل رژیم خونخوار ایران از خود دفاع کند. آقای نتانیاهو در یکی از پیام‌های تویتر خود نگاشته است که سخنان نفرت برانگیز روحانی که از نابودی اسرائیل سخن می‌گوید بار دیگر ثابت کرد که چرا جامعه جهانی باید به تحریم‌ها علیه رژیم تروریستی ایران که آنها را نیز تهدید می‌کند بپیوندد. آقای روحانی ساختار کنونی سازمان ملل متحد را نیز مورد انتقاد قرار داد و ادعا کرد که تشکیلات این سازمان بر اساس قوت نظامی کشورها بنا شده است، نه عدل و انصاف. در این حال، شماری از کارشناسان مانند علیرضا نوری‌زاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن، به این باور است که آنچه را آقای روحانی در مورد عدل و انصاف بیان داشته است، در عمل حکومت ایران خود با آن باور ندارد.
روحانیون عبارتی رو به کار می‌برن، واعظان غیر متعظ، یعنی واعظانی که خودشون به وعظ خودشون اعتقادی ندارن، حرفی رو میزنن بدون اینکه خودشون باور داشته باشن.
این تحلیلگر همچنین گفت که پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، تهران خود بیشترین اختلافات را در کشورهای اسلامی دامن زده است.
سوالی که بعد از آقای روحانی کرد، وقتی راجع به وحدت صحبت میکنه، وحدت اسلامی، باید دید در طول 40 سال گذشته کدام رژیم باعث شد که اتحاد مسلمانان به هم بخوره. 40 سال پیش قبل از انقلاب اسلامی در ایران، ایران به عنوان یک کشور شیعه منطقه نزدیکترین روابط با کشورهای سنی داشت. ایران و عربستان سعودی، ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، ایران و افغانستان، ایران و ترکیه دارای بهترین روابط بودند. اما نه عربستان با ما تعامل بر مبنای مذهبش میکرد و نه ما با عربستان تعامل درباره مذهبش میکردیم. ما به هیچ وجه روابطمون باز بر مبنای مذهب نبود، مذهب محور نبود سیاست خارجی ما. و به همین دلیل میخوام بگم این حرفایی که امروزیشون زد حرفای توهین‌آمیزی بود. احترام ظاهری رو از ارباب بخواید و توهین‌های مستمر رو نپذیرید. تو گویی عربستان سعودی نوکر آمریکاست، در حالی که دیدیم وقتی آمریکا انتقاد شدید از عربستان کرد، سعودی‌ها واکنش تند نشون دادن و گفتن که ما اجازه نمیدیم کسی به مسائلی که غرور ملی ماست و نمادهای ملی ما هستن مثل پادشاه و ولیت اهانتی بکنن. و آقای جوبهی گفت اینها خط قرمز ما هستن.
اصالات رئیس جمهور ایران در حال بیان شد که ایالات متحده پس از خروج از توافق هسته‌ای دور دوم تعزیرات جدید را بر تهران وضع کرد، تعزیراتی که اقتصاد ایران را با رکود مواجه کرده است. اداره دونالد ترامپ گفته است که ایران با برنامه‌های میزایل‌های بالستیک و کمک به گروه‌های دهشت‌افکن در منطقه شرق میانه را بی‌ثبات ساخته و وزیر خارجه آمریکا 12 شرط را برای توافق جدید با ایران مطرح کرده است. مقامات آمریکایی به صورت مشخص گفتند که ایران از طریق گروه‌های نیابتی خود در سوریه، یمن، لبنان و سایر کشورها در شرق میانه موجب بی‌ثباتی در منطقه شده است.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنونده های عزیز، تا ایدم شما شنونده برنامه صبحانه رادیو آشنا صدای امریکا بودین. بال هم توجه نمایید و برنامه های رادیو آزادی که روی همین موج 100.5 FM تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد.